ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ولیعهد عربستان در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت میکند. آنگلا مرکل در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و دولت سوریه عبور نخست وزیر ترکیه از مرز مشترک را تجاوز آشکار خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نایف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن و کمپ دیوید می‌فرستد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که این اجلاس مصادف است با آغاز آتش‌بس 5 روزه در یمن که قرار است از صبح سه‌شنبه هفته جاری آغاز شود. وزیر خارجه عربستان افزوده که همزمان با این آتش‌بس یک مرکز جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای یمن در ریاض نیز گشوده می‌شود. عربستان گفته است این آتش‌بس در صورت رعایت قابل تمدید است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه به مسکو نرفت، روز یکشنبه وارد این شهر شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. دولت سوریه عبور احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه را از مرز این کشور برای بازدید از مقبره شاه سلیمان و سربازان ترکیه بدون مجوز دولت سوریه تجاوز آشکار به قلمروی خود خواند. مقبره شاه سلیمان جد بنیانگذار امپراتوری عثمانی مطابق معاهده سال 1921 میان ترکیه و فرانسه که در آن زمان سوریه از مستعمرات آن بود بخشی از قلمروی ترکیه به شمار می آید. ترکیه اخیراً با اعزام سربازانش به داخل سوریه محل این مقبره را به نقطه‌ای حدود 200 متر با مرز ترکیه فاصله دارد تغییر داده است. دو نماینده پارلمان اروپا از فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فشار بیاورد. تگوتلند و سیسیلیا ویکستروم دو نماینده سوئدی پارلمان اروپا به رادیو فردا گفتند که در نامه‌شان به خانم موگرنی از وی پرسیدند که برای دفاع از نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه‌هایی دارند و منتظر پاسخ او هستند. و خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی تصویری از زندان اوین با اشاره به امکانات سرگرمی زندانیان از جمله استخر، سونا، کلاس‌های آموزشی موسیقی و سالن‌های تئاتر می‌نویسد به رغم وجود این امکانات بیشتر زندانیان اغلب در اتاق‌های خود هستند و گاهی در حیاط راه می‌روند و سیگار می‌کشند. جواد کوروشی همکارم در آغاز گفتگوی با رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس که خود سالها ساکن زندان اوین بود از تجربه و مشاهدات او در این زندان پرسیده است. رضا علیجانی:
من زندان اوین یعنی بند عمومیش رو در دهه 60 بودم، ولی در دهه‌های بعد 70 و 80 و اینها تو بند عمومی نبودم، یعنی تو انفرادی بودم یا تو دوالف بودم. حالا تو انفرادیش اتاق جمعی به از این زاویه دید می‌بینم و یه بخشیش هم در رابطه با دوره‌های جدید بر اساس شنیده‌هایی است که دوستانی که در زندان بودند. در دهه 60 خوب هم فضای سیاسی حاد بود، یعنی گفتار بین زندانی و زندانبان خشونت و نفرت بود. بیرون هم خوب گروه های بزرگتر مشیشون مشی به اصطلاح انقلابی و چریکی و اینها بود. زندان متراکم و انباشته زندانی بود، یعنی اتاقی حداقل 10-15 نفر توش زندگی میکردن و من خودم در اتاق 15 متری 34 نفر هم زندگی کردم و بیشتر از این رو هم شنیدم. امکاناتم بسیار خوب ناچیز بود، شرایط رفاهی مثل تلفن زدن به بیرون یا مرخصیایی که حالا هست یا ارتباطاتی که هست از داخل زندان بیانیه بیرون میاد، یا حداقل به صورت قانونی کسی رادیو نداشت، هرچند به صورت غیر قانونی وجود داشت تو بند و در مواقع مختلف. این خوب بندهای سیاسی بود. از دور اصلاحات به بعد و بعد از اینکه خوب به هر حال زندان ها تخلیه شد، حالا با اعدام و آزادی از 67 به بعد، بعد از دوره اصلاحات شاید سیمای زندان اوین به تدریج تغییر کرد، چون بیشتر برای زندانیان عادی و مالی بود. زندانیان مالی با خرج خودشون امکانات زیادی به زندان اضافه میکردن، فرش و تخت و تلویزیون و یخچال و سختگیری های قبل هم خوب به تدریج کم میشد. هر حال با امروز قابل مقایسه نیست، لازم غذایی خوب از زندان خیلی بهتر بود. شبها تقریبا آشی بود که 90% زندانیا فقط این رو میگرفتن و بعد دور از چشم نگهبان تو دستشویی خالیش میکردن، یعنی مصرف نمیشد. امروز خوب هم غذای زندان کیفیتش نسبت به گذشته، نه نسبت به استانداردهای به اصطلاح تغذیه بهتر هست، هم امکان تهیه غذا به صورت بسیار شخصی یا جمعی وجود داره، امکانات رفاهی هم به همین شکل، حتی کامپیوتر، وسایل الکترونیکی دستی، اینها خوب در زندان هست.
آقای علی جنی، خبرگزاری مهر از امکان آموزش آلات موسیقی در زندان اوین و حتی ادامه تحصیلات دانشگاهی در این زندان می‌نویسه. تا چه اندازه این امکانات واقعا در اختیار زندانیان هست؟
اینها ممکنه موارد نایی باشه. البته در مورد ادامه تحصیل، خب به لحاظ قانونی فرق به این که زندان کلاس دانشگاه برگزار بشه، افرادی میتونن ثبت نام بکنن در برخی از دانشگاهایی که از راه دور کنه تحصیل هست، مثلا وقت امتحان اینها رو برن امتحان بدن، در این حدش قابل پذیرش، اما بیشتر از اون اغراق. و در مورد کلاس موسیقی، اینها کلاس به معنای متداولش نیست، میتونه مثلا چنین چیزی، ممکنه مثلا یه زندانی بلد باشه، اونم عمدتا در بند غیر سیاسی، در بندهای سیاسی اینها خیلی از این امکانات کمتر هست. ما همین حالا تقریبا سالگرد حمله سال گذشته به بند 350 اوین و زخمی و خونین و مالی کردن زندانیا هستیم، اما بالاتر از اون اینا همه تأسیسات چیزای سخت افزاری است که میتونه تو زندان باشه.
اشاره شما به سالگرد حمله به زندانیان این پرسش رو مطرح میکنه که به هر حال شرایط رفاهی و امکانات مادی در زندان یک طرف قضیه است، در حالی که فضای سیاسی حاکم بر زندان به ویژه برای زندانیان سیاسی است که زندان اوین رو بر سر زبان ها انداخته.
خود زندان اوین حتی دهه 60 هم کسی از بیرون نگاه میکرد یک تفرجگاهی است در یک جای خیلی خوش آب و هوا، که اگر دیواراشو در نظر نگیریم میتونه یه ویلا باشه. یعنی اینا هم همه تاسیسات اونجوری که مهمه، روابطی است که زندانی رو به اونجا میکشونه و روابطی است که داخل بند وجود داره. الان اکثر غریب به اتفاق زندانیا هیچ کاری به جز گفتن و نوشتن یا حتی اکثر فعالیت انتخاباتی نداشتند. مناسبات زندانی و زندانبان هم البته خیلی بهتر از دهه 60، ولی هنوز مواردی هست که زندانی به اصطلاح مورد شکنجه قرار میگیره، انفرادی های طولانی خود شکنجه است و حملات فیزیکی که گهگاه به بندهای سیاسی صورت میگیره اینها همچنان وجود داره. ولی من فکر میکنم ظلم اصلی به زندانی تو اصل زندان کردنش و پروندهش و رفتار غیرقانونی و بدتر از اون احکام غیرقانونی است که صادر میشه.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس بود و در گفتگو با همکارم جواد کورشی از تجربیات خودش در زندان اوین میگفت. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید آبگیری حورالعظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانونهای گرد و غبار از سال پیش آغاز شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده معصومه ابتکار که از این تالاب به عنوان یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار استان خوزستان نام برده، از آبگیری حوضچه دوم آن خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
آبگیری حوضچه دوم حورالعظیم آغاز شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه گفت که پر کردن حورالعظیم با هدف رفع کانونهای گرد و غبار یک سال است که در منطقه آغاز شده است. حورالعظیم، حورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه، بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. به گفته برخی متخصصان و اقلیم شناسان، خشک شدن حورالعظیم در ایران و عراق طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو شود. معصومه ابتکار پیشتر گفته بود سال گذشته برای آبرسانی به حورالعظیم بعضی از آب‌بندها در محدوده تالاب باز شده است. او پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت است تا سد مربوط به حوضچه سوم حورالعظیم هم باز شود و تالاب پر آب شود، روشی که به گفته برخی از کارشناسان در طولانی مدت پاسخگو نیست. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، یکی از آنهاست.
به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل صد، یک پروژه با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب. اما صحبت‌های مطرح شده مثلا در دشت آسرگان به خاطر نبود انگیزه کافی، چون از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبوده این مسئله، سعی کردم برای حفاری ها و حفر چاه های نفتی به جای استفاده از زیرساخت های تکنیکی مناسب کم در دسترس هم خیلی گران نیست تالاب خوش کنند. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، این کارو میشه کرد، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد.
سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورالعظیم برای اکتشاف نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. این سازمان میگوید این آببندها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هورالعظیم و خشک شدن وسعت زیادی از تالاب شده است. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد شرکت نفتی مورد بحث که در هورالعظیم فعالیت داشته به طور رسمی در جلسه مقابله با ریزگردها دعوت شده بود، اما در این جلسه حاضر نشده است. استاندار خوزستان گفته است لایحه علیه این شرکت برای ارائه به دادگستری آماده شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلی آن حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده است. حالا این سازمان میگوید هر گونه فعالیت برای اکتشاف نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به هورالعظیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک پژوهش کرده میگوید مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت تر از این بحث هاست.
تالاب ها که به این وضعیت فعلی افتادن یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته.
برخی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگویند برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از عراق را هم در بر میگیرد و به ایران میآید، باید راه حل های دراز مدت تری را پیاده کرد. به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست در تهران، یکی از این راه ها قوی کردن پوشش گیاهی منطقه است.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگردها رو میبلعه. اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگویند برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت را برای مقابله با این پدیده در بودجه سال 94 خورشیدی رد کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود. و آخرین خبر این مجموعه خبری این که راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه راول کاسترو از پاپ به خاطر میانجیگریش در مذاکرات محرمانه برای بهبود روابط کوبا و آمریکا سپاسگزاری کرد. قرار است پاپ در آینده نزدیک از کوبا دیدار کند. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. ضمن اینکه شماره جدید دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتس آپ رو هم خدمتتون اعلام میکنم و اینکه 20420 725 970-30 شماره دریافت پیام های شما از طریق وایبر و واتس اپ هستش. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر.